بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 99 اصول. تحصل مما ذكرنا در باب نزاعی که بین محقق ثانی و محقق نائینی و محقق خویی و شهید صدر وجود داشت، نتیجه این نزاع با بیانی که عرض شد در جلسه قبل این شد که نزاع مبنایی است و مبنا در این مقام و در این راستا و در این جریان از چند جهت است. جهت اول، قدرت در باب تکالیف آیا ناشی از حکم عقل است یا ناشی از نفس تکلیف. بعضی مبناشون این بود که قدرت ناشی از حکم عقل است، که نظریه مشهور بود، و بعضی هم مبناشون این بود که قدرت از نفس تکلیف اعتبار می شود. جهت دوم، ملاک در صحت عبادت آیا قصد امر فعلی است یا اینکه قصد ملاک و مصلحت کافی می باشد. باز هم دو مبناست. بعضی قصد امر را ملاک می دانند و بعضی قصد ملاک را کافی. جهت سوم، متعلق امر آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور است یا اختصاص دارد به جامع مقدور. اینجا هم دو مبنا بود که متعلق امر جامع بین مقدور و غیر مقدور می باشد، و مبنای دوم این بود که جامع متعلق امر جامعی است که فقط افراد مقدور را شامل می شود. این سه جهت مبناساز بود و هر کدام از این سه جهت دو مبنا رو تعریف می کند. ما ملتزم شدیم به این که قدرت به حکم عقل است در جهت اول، و ملاک عبادت توقیفیه واجب بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کند در جهت دوم، و امر تعلق به طبیعت می گیرد و اون طبیعت جامع بین افراد مقدور هست به شکل قضیه حقیقیه. بنابراین در این سه جهتی که ذکر شد، مبنای ما در بحث اصول مشخص شد که یک، قدرت به حکم عقل است، دو، ملاک عبادت توقیفی واجب قصد امر می باشد، و سه، امر تعلق به طبیعت می گیرد و جامع در باب طبیعت جامع افراد مقدور هست و افراد غیر مقدور را شامل نمی شود. چون چنین مبنا رو، یعنی در این سه جهت سه مبنا رو انتخاب کردیم، ملتزم شدیم به فرمایش محقق ثانی و قائل می شویم به این که اگر ثابت شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضده است، نماز در کنار ازاله مقدور مکلف نیست به حکم عقل، چون به حکم عقل مقدور نیست، لذا صلات در کنار ازاله، نماز در کنار ازاله با فرض این که نهی دارد امری ندارد، چون امر به ازاله تعلق گرفته است و از امر تعلق گرفته به ازاله نهی به نماز خورده است و نماز امر ندارد و عقل میگوید نباید امر داشته باشد چون مکلف عاجز است، نمیتواند در یک لحظه هم ازاله کند و هم نماز بخواند و نماز بدون امر فاسد است. اما اگر قائل شدیم به این که امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد را، کما هو الحق، حق مطلب هم همین است که در گذشته پنج وجه و طریقی که برای اقتضا ذکر شد مورد خدشه قرار گرفت و هیچ کدام برای اثبات اقتضا کافی نبود، بنابراین در این صورت اگر مکلف ترک ازاله کند و نماز بخواند، چون نهی ندارد طبیعت صلات دارای امر است و تمام افراد مقدور را شامل می شود و یکی از اون افراد صلات است، با خواندن نماز، نماز مأمورون به یا صلات مأمورون به ها را اتیان کرده است و صحیح می باشد. و در این مبنا فرقی بین دو فرعی که در گذشته ذکر شد نمی باشد. آن دو فرع عبارت بود از یک، تزاحم واجب موسع با مزیق، مثل مثال مذکور که مدتی است با او بحث میکنیم. دو، تزاحم اهم و مهم، انقذ الغریق العالم، انقذ الغریق غیر عالم، با فرض اینکه مکلف یکی از این دو را میتواند انجام دهد. در هر دو صورت، در هر دو فرع، طبق مبنای ما همان چیزی است که از کلام محقق ثانی استفاده می شود و وجه در این که این دو فرع با هم فرقی ندارند این است که موسع و مهم، یعنی صلات و انقاذ غیر عالم، بر فرضی که امر به شیء اقتضا نکند نهی از ضد را، این دو مأمورون به می باشند و امری که به اینها تعلق می گیرد همان امری است که به طبیعت صلات و به طبیعت انقاض غیر مؤمن تعلق گرفته است. وقتی که مکلف ترک ازاله کرد و نماز خواند، مأمورم به را اتیان کرده است و فرضم این است که نهی به این صلات تعلق نگرفته است. پس می توانیم قائل شویم به این که امر در موسع و مهم علی کل حال موجب صحت عبادتی می شود که با واجب اهم یا واجب مزیق مزاحمت پیدا کرده است. و وقتی که مکلف واجب مزیق یا واجب اهم را ترک می کند، در صورتی که امر به شیء اقتضا نکرده است نهی از ضد را، چنین مکلفی قصد می کند امر متعلق به طبیعت مأمور به را، و بدین وسیله فرمایش مرحوم شیخ بها هم در این باب دفع می گردد. ایشان فرموده بود عبادت بر هر دو تقدیر باطل است، یعنی چه امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، چه اقتضا نکند، عبادت یعنی صلات در ما نحن فی باطل است، زیرا نماز امر ندارد. با بیانی که ذکر شد به این نتیجه رسیدیم که نه، می شود تصور کنیم در فرضی که امر به شیء اقتضا نکرده است نهی از ضد را، آن عبادت یعنی آن صلات مأمور به باشد. همانطور که در کفایه آمده است و در گذشته اشاره کردیم، یکی از شخصیت هایی که منکر ثمره شده بود مرحوم شیخ بها بود و سخنش همین بود که گذشت. آنانی که میگویند اگر امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، در این صورت عبادت باطل است، و اگر اقتضا نکند باطل نیست، این تفصیل و این ثمره را مرحوم شیخ بها منتفی دانست و گفت علی کل التقدیرین عبادت امر ندارد و با نداشتن امر باطل است. لکن ما در توضیح گفتیم اگر امر به شیء اقتضا نکند نهی از ضد را، عبادت مأمور به است و دارای امر است، مکلف قصد امر می کند، عبادت را انجام می دهد، و یأتی به عبادت صحیحة مأمورة بها. این یک بیان از بیاناتی که در باب نفی ثمره ذکر شده بود، و بعد از نزاعی که صورت گرفت ما به این نتیجه رسیدیم که می تواند امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، یا این عنوان بحث ما که امر اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند، دارای ثمره باشد. و برای امر دار کردن واجب مزاحم با واجب مزیق یا واجب اهم، یک روش را ذکر کردیم. از اینجا به بعد دومین روش امر دار کردن عبادت را، عبادتی که مزاحم با اهم یا مزیق است، ذکر میکنیم. ما آن فرمایش جمعی است از محققین که مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی در کفایه با این بیان به آن اشاره کرده است، آنجا که میگوید فقط تصدى جماعت من الافاضل، عده از فضلای اصولیین به عهده گرفتند راهی را، دست به کار شدند به راهی و به وسیله‌ای برای اینکه واجب مزاحم را در صورتی که عبادت باشد امردار کنند و با امتثال امر صحیح انجام بگیرند. مقصود ایشان از جمعی از فضلا، یک محقق ثانی، دو کاشف الغطا مرحوم شیخ جعفر صاحب کشف الغطا، سه میرزای شیرازی صاحب تنباکو و میرزای نائینی و عده دیگر است. مرحوم آخون می فرماید تصدا جماعتون لتصحیح الامر بزد به نحو ترتب علل اسیان و عدم الاطاعه یا عدم اطاعه عدم اطاعت الامر بالازاله به نحو شرط المتأخر. با این بیان رسیدیم به بحث ترتب که یکی از مباحثی است که عده‌ای از محققین مفصلاً ورود پیدا کردن و بحث ترتب رو در اصول با دامنه‌هایی که دارد بحث نمودن. ما هم فی الجمله وارد بحث ترتب می شویم با همین عبارت مرحوم آخوند که می فرماید تصدا جماعت من المحققین قد تصدا جماعت من الافاضل لتصحیح الامر بالزد به نحو ترتب. در مقام توضیح می فرماید به نحو ترتب علل اسیان و عدم اطاعت امر به ازاله، یعنی اگر مکلف امر به اهم یا امر به واجب مزیق را اسیان کند و مخالفت کند، با مخالفت کردن امر به اهم و امر به مزیق برود سراغ اتیان مهم و واجب موسع، در این صورت این مخالفت کردن با امر اهم و مخالفت کردن با امر به مزیق شرط متأخر قرار می گیرد برای فعلیت امر به مهم و واجب موسع، همونطور که در عبارت کفایه آمده است لتصحیح الامر به زد یعنی امر به صلات، امر به مهم به نحو ترتب علل اسیان، که این امر به صلات توقف پیدا میکنه بر اسیان و عدم اطاعت امر به اهم و واجب مزیق به نحو شرط المتأخر، به طوری که اسیان امر به اهم و همچنین اسیان امر به واجب مزیق شرط متأخر قرار می گیرد نسبت به اتیان امر به مهم و واجب موسع. پس اسیان امر به اهم و مزیق متأخر است رتبتاً از انجام دادن فعل مهم و موسع و شرط متأخر اوست. اما اینکه شرط است به جهت اینکه مخالفت کردن با امر اهم و واجب مزیق موضوع قرار می گیرد، علت قرار می گیرد برای فعلی شدن امر به مهم و موسع، از این جهت شرط است. تا مخالفت صورت نگیرد امر به مهم و به واجب موسع به فعلیت نمی رسد. اما این که شرط متأخر است به جهت این که اتیان مهم اتیان واجب موسع متوقف است بر مخالفت کردن با اهم و واجب مزیق، کی این مخالفت حاصل می شود؟ بعد از ان اتیان مهم، بعد از انجام دادن صلات در باب ازاله، بعد از انجام دادن امر مهم در داستان اهم و مهم. بنابراین مخالفت وقتی تحقق پیدا می کند که ما مهم و واجب موسع را انجام می دهیم. فإذا أتى بالمهم والموسع يتحقق الإسيان بالأهم و اسیان به مزیق. از این جهت متأخر است، شرط متأخر است. و بنابراین حقیقت ترتب عبارت است از قرار دادن خطاب مهم مشروط بعد از آنی که مطلق بوده است. سله مطلق بود ولی ترتب آن را مشروط می کند، به این شکل که می گوید اگر اهم را ترک کردی می توانی مهم را انجام بدهی. پس خطاب سله مشروط است به ترک اهم، به ترک مزیق. نتیجتاً دو طلب اینجا با هم جمع می شوند. طلب ضدین. در یک زمان مولا هم می گوید ازل عن نجاسه عن المسجد و می گوید سله. نهایتاً یک خطاب مشروط است، یک خطاب مطلق است. خطاب به واجب اهم مطلق است، خطاب به واجب مزیق مطلق است، ولی خطاب به واجب مهم و موسع مشروط است. فیشتمع طلب الزدین طلبان، طلبانه از الزدین زمانن مع اختلافه ما رتبتن، با اینکه رتبهشون متأخره اما زمان واحده. چرا رتبه متأخره؟ چون امر به مهم رتبهش متأخر است از رتبه امر به اهم. امر به اهم، امر به مزیق تقدم دارد از جهت رتبی و مقامی. نتیجتاً طلبی که تعلق گرفته است به اهم فعلی است، چون مشروط به چیزی نیست، و طلب متعلق به مهم چون شرطش عبارت است از اسیان امر به اهم، آن هم فعلی می گردد. چون ازاله نکرده است، امر به صلات فعلی است، و چون ازال واجب مزیق است، آن هم امرش فعلی است. در یک آن دو امر فعلی، یکی تعلق گرفته است به ازاله و دیگری تعلق گرفته است به صلات. نهایتاً امری که تعلق گرفته است به صلات مشروط است، ولی امری که تعلق گرفته است به ازاله مشروط نیست. لکن با ترک اهم زمینه ایجاد می شود که هر دو امر فعلی است. امر به صلات فعلی شد چون مخالفت کرد امر به اهم را، به واجب مزیق را. و امری هم که نسبت به واجب مزیق یا اهم موجود است، از فعلیت ساقط نشده است. فکلت طلبین فعلیان، لکن احدهما مطلق و الاخرش مشروطون، امر دیگری مشروط است، ولی مشروطون به شرط حاصل، با یک شرطی که او هم حاصل شده است. به این وسیله ما امر به مهم را و امر به واجب موسع را فعلی می کنیم. و این هست داستان ترتب. کتاب اینجا طبق بیان صاحب کفایه مسئله ترتب به عنوان شرط متأخر بیان شد، یعنی امر به مهم و به واجب موسع که دو مورد بود و دو فرع داشت بحث ما، امر به واجب مهم مشروط است به یک شرط متأخر، و اون شرط متأخر مخالفت کردن با امر به اهم است. کی اون شرط تحقق پیدا می کند؟ وقتی که شما نماز بخوانید. با خواندن نماز مخالفت با امر به ازاله تحقق پیدا می کند. پس بنابراین امر به ازاله، امر به مهم مشروط شد به شرط متأخر. این یک بیان. در ادامه مرحوم صاحب کفایه شرط متأخر رو تبدیل می کند به شرط متقدم، یعنی همین داستانی که توضیح داده شد با بیان دیگر تبدیل می شود به شرط متقدم یا شرط مقارن. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند و بحث ترتب رو به این شکل تلخیص می کنم که می فرماید ترتب آن است که یک، امر به مهم مشروط است به شرط متأخر و با انجام دادن صلات این شرط متأخر تحقق پیدا می کند و صلات دارای امر می شود. دو، به شکل شرط متأخر به این صورت مکلف تصمیم دارد امر به اهم را مخالفت کند. همین بناء بر مخالفت و معصیت شرط متقدم است برای فعلیت امر به مهم، یعنی امر به صلات در مثال ما نحن فیه. سه، بناء بر معصیت شرط مقارن است با انجام صلات. نتیجتاً به سه صورت هر دو امر فعلی می شود: یک، شرط متأخر، دو، شرط متقدم، سه، شرط مقارن. بعد مرحوم آخون می فرماد این سه مطلب و این سه ادعا با این ادعا می تواند صحیح باشد که بگوییم عقلاً امکان دارد امری تعلق به دو ضد بگیرد، در حالی که هر دو امر فعلی باشند، به طوری که امر به اهم مطلق و امر به غیر اهم معلق باشد بر عصیان آن امر یا بناء بر عصیان و عزم بر عصیان. و این مسئله هم در عالم خارج واقعیت دارد. در عرف دیده می شود که افراد اهم رو رها می کنند، مشغول مهم می شوند، با فرض این که اهم هم مطلوب است، مهم هم مطلوب می شود. در یک آن اهم و مهم هر دو مطلوب قرار می گیرند. این اصل ترتب بود که بزرگان به آن قائل شده اند و به وسیله ترتب صلات در کنار ازاله را دارای امر کردن. و در مقابل شیخ بهایی که فرمود در بحث اقتضا چون صلات امر ندارد علی کل حال باطل است، به وسیله ترتب امر دار می شود، یعنی نماز مطلوب فعلی می گردد در صورتی که شما ازاله نکنی. فعلیت امر به صلات تحقق پیدا می کند علا فرض ترکل ازاله، مخالفت با امر به اهم و واجب مزیق، که البته دو مصداق در بحث ما نحنفی بود، دو فرع بود که در گذشته به آن اشاره کردیم. این اصل ترتب انشاءالله در جلسه بعد اشکالاتی که هست و مطالبی که مرحوم آخوند در کفایه دارد و دیگران با آنها خواهیم پرداخت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.